بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقط بحث بيع كلب، سؤالي اگر دارن بفرمایید. خدمت دوستان بفرمایید. یه مسئله در اعیان نجسه هست، اختلافی هست در یکی از اعیان نجسه که عبارت باشد از آب انگوری که می جوشد. آب انگور بعد از اینکه جوشیدی، اگر خود به خود تبدیل بشه به خمر، یه گوشه گذاشتن کاری به کارش ندارن، میماند یه جایی و بعد مدت تخمیر میشه، میشه خمر. نجاستش تقریبا اجماعیه و حرمت شربش هم که از ضروریات دین اسلامه، بیعش هم که جایز نیست. این باید منقلب بشه به سرکه، عنوانش عوض بشه بشه سرکه، پاک میشه. گاهی اوقات آب انگور رو میان و رو آتیش میجوشونند، خود به خود نمیجوشه. رو آتیش که گذاشتن تو دیگ جوشید، همین که جوشید حرام میشه، حرمتش ظاهرن مسلمه، بحثی درش قطعا نیست. اما نجاستش محل خلافه. خیلی از آقایون فعلی میگن نجس نمیشه، اما از قدما کم نداشتیم کسانی که میگفتن نجس هم میشه. خب این میشه یکی از اعیان نجسه ما، یه چیزی که خودش نجسه. آب انگور وقتی جوشید، همین که جوش بیاد همینطوره. لذا مواظب بودن قدیمی ها که مثلا وقتی میخوان توی سوپ مثلا توی آب گوشت و قوره بندازن، حتما هیچ کدوم از قوره ها شیرین نشده باشن. قوره اگر شیرین باشه و اونجا بجوشه نجس میکنه غذا رو، طبق اون مبنا غذا میشه نجس چون جوشیده. حتما باید ترش باشه که بهش خرما چیز انگور نگن، بهش بگن قوره، کشکا نداشته باشه. از این مواظبت ها باید داشت. حالا عرض کردم نجاست بودنش محل خلافه. ما بحثمون رو بر مبنای نجاست جلو میبریم. این نکته اول. این نکته استدراری هم عرض کنیم خدمت دوستان در مورد کشمش و خرما. اگر جوش بیاند، غالب آقایون فعلی میگن که پاک که هست هیچ، خوردنش هم حلاله. برای قیس آقا که درست میفرمایید، خرما رو تو روغن میندازید، خرما تو روغن میجوشه، عرضونم که این اشکالی نداره. ولی از آقایون داشتیم که فتوا میدادن حرامه. نجاستش الان به یاد ندارم، حضور ذهن ندارم که آیا قائل به نجاستم داشتیم یا نه، ولی قائل به حرمت کم نداشتیم. ولی خب آیین فعلی تا اونجا که بنده مطلعم هیچ کدوم حرام هم نمیدونم، خرما تو روغن یا تو آب. بله فرمایشی هست. احتیاط واجب داشتن. بله همینه. عرض کنم که البته اینی که تو عدس پلو استفاده میشه، این رو این دیگه نهایت دارید نمیجوشه، بعد از اینکه آب برنج آب کش کردند، کشمش اضافه بشه، کشمشتون حرارت بخار پخته میشه. این اشکال نداره. اونی که اشکال داره اینه که بجوشه. وقتی میجوشه بله اشکال پیدا میکنه. عرض کنم که بحث ما الان در عصیر عنبی. عصیر عنبی وقتی جوشید نجس میشه، با این مبنا داریم جلو میریم و پاک نمیشه مگر اینکه از بس بجوشه که دو سومش بره، که معروف بهش میگیم شیره، یا ترکا میگن دوشاب، فارس زبان هم استفاده میشه، دوشاب استفاده میشه، همون شیره معروف میشه، شیره انگور. شیره انگور عبارت هست از اون آب انگور، که آب انگور رو میگیرن، البته بهش خاک روس و اینا میزنن که زلال میشه، مدت میمونه، بعد که زلال شد بعد عرضم که اون رو میجوشانند. وقتی هم جوشید سه باید از بس به جوشه که دو سومش بره، یک سوم که اون غلیظ هست شیر، اون خیلی عرضم که سفت میشه شیره انگور، اون میشه پاک. حضرت نوح علیه السلام سر این ماجرای دو سوم انگور یه خاطره ای داره با ابلیس، دوستان برن مطالعه کنن، عبرت انگیزه، خوبه، حالا خوبه ببین اون روایت هم به بحث ما فعلا مربوط نیست. خب معامله آب انگور که اشکال نداره، خب آب انگور معامله میکنن اشکال نداره، مگر به نیت شراب سازی باشه، که اون تو بحثای بعدی میرسیم به اون قسمت اول که بیع عیان نجس هست دیگه مربوط نمیشه. این میشه بیع به قصد حرام، به یک چیزی به قصد حرام، که این حالا بعدها میرسیم. آب انگور اشکال نداره، شیرم که اشکال نداره دیگه، همه طلبه ها زورشون برسه میرن شیره میخرن دیگه، یعنی که بیعش حلاله، اشکال نداره، خورده میشه حلاله. اما اون آب انگوری که جوشیده و هنوز تسلیس نشده بعد الغلیان و قبل التسلیس، آیا معاملش جایزه یا جایز نیست؟ این موضوع فعلی ماست، که آیا ببینیم این هم از مستثنیات حرمت بیع اعیان نجسه هست، مثل عبد کافر، مثل کلاب اربعه، یا داخل در مستثنیات نیست و داخل در مستثنا منه و بیعش جایز نیست. المسألة الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على الأسير الأنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا. شیخ میفرماد که معاوضه اسیر انبی اقوا اینه که جایزه، جزء مستثنیات، داخل در مستثنا من نیست. بعد از اینی که جوشید ولو دو سومش نرفته و این کار نجسا، حتی اگر ما اینو نجس بدانیم که خیلی هم نجس دانستند، این معاوضهش عرض کنیم که جایز. چرا؟ لعمومات البی، مثل احل الله البی، عمومات که میگن بی درسته، یا اوفو بالعقود اگر بهش تمسک بکنیم، و تجاره اشاره است به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم. اون تجارت عن تراض یه مصداقش هم همینه دیگه، تجارت از صادقت علیه. خب آیا عرفن کسی اسیر انبی معامله کنه به این کارش بی نمیگن، به این کارش تجارت نمیگن؟ خب میگن دیگه. البته خود عرف برای این که بی و تجارت رو یک جایی اطلاق بکنه، شرطش رو این میداند که مبی مال باشه. اگر مبی یا سمن حتی نزد عرف مال نباشه، عرف اصلا این مفهوم رو، این حقیقتی که خودش اعتبار کرده رو بر اون اطلاق نمی کنه. به عرف بگی آقا جان کسی یک لا مال رو فروخت، میگه این کلمه فروخت در حرف تو مجازه، حقیقی نیست. اگه فروختن رو من وضع کردم، من لا مال رو نمیتونم بفروشم. اگر کسی لا مال فروخته پس کلمه فروختن اینجا داره مجازی استفاده میشه. خب آه الان ببینیم از سیر عنبی مال هست یا مال نیست که عرف حاضر بشه بر این کار بیع و تجارت اطلاق بکنه. فهمید که بله بناهن علا انهو مال، خب این ماله معلومه دیگه، شما برید تو همه جای دنیا این ارزش داره، مردم به اون میل میکنن، حاضرن در مقابلش پول بدن. یه کسی میخواست شیره درست بکنه، دیگ و بار گذاشت، عصیر عربی تو این دیگ جوشید، تازه جوش اومده، هنوز دو سوم نرفته، کاری براش پیش اومد، خواست بره مسافرت، یه زنگ زدن باید بره. خب چی کار بکنه؟ همونجا به یکی از همسایه‌ها زنگ میزنه، این دیگ‌های پر از عصیر عنبی رو بهش میفروشه، میگه من نرسیدم تا آخر، آقا اینا مال شما، خودت اینا رو به هر حال پیگیری کن، هیزومش رو برسون، نذار هیزومش کم بشه، خاموش بشه، دیگ‌ها بجوشن، دو سوم بره بشه عصیر، بشه شیره، مال شما. ما خداحافظ، من به این زودی از سفر بر نمیگردم. اینطوری هم که نمیشه رها بکنم، و به کار کاملا معقولیه. خب خریدار میره استفاده میکنه از این اسیر عنبی، استفادهش هم اتفاقا حلاله. چیکار میکنه؟ سر این دیگ میسته تا به حد دو سوم برسه، اون یک سوم برداره استفاده کنه یا بفروشه. کاملا عقلایی، میل میکنن مردم به این، مال است، مردم رو میل میکنن، حاضرن در مقابلش پول بدن. خب اینجا یک شبهه مطرح میشه و اونم اینی که بله مال هست عرفن و به تبع مالیت عرفی خود عرف اطلاق به تجارت هم میکنه، پس به تجارتش میشه صحیح، حالا که بیع شد پس احله، حالا که تجارت شد پس کلو. خب این درسته، اما ما داریم یک جای اشاره می آید از آن چیزی که اندل عرف مال است الغاء مالیت می کنه. شاره بگه من اینو لامال می دونم، پس وقتی شاره کنه لامال، معناش اینه که یعنی سایر احکام مال ولو در یک فرایند عرفی بر این کالا صدق می کرده، بر این جنس دیگه صدق نمی کنه. خمر و خنزیر اندل اقلا مالند، شاره از خمر و خنزیر القاء مالیت کرده، عرصانم که شدن لا مال. القاء مالیت کرده یعنی چی؟ یعنی که شاره اجازه نمیدهد اوفو بالعقود احل الله به یه تجارت انتراز، شما وقتی میخواید تطبیق بکنید با این معامله مال بکنید، لذا این بی باطل میشه. خب آیا ببینیم شاره با اسیر عنبی هم این کار رو کرده، الغاء مالیت از او کرده؟ اسیر عنبی اگر خود به خود می جوشید می شد خمر، می دونیم الغاء مالیت کرده، حالا که با آتش جوشید ازا غلا شد، آیا الان شاره از او الغاء مالیت کرده؟ خب شیخ می فهمد ما دلیلی نداریم. چه دلیلی هست؟ آقا از این میشه یک استفاده محلله ای برد؟ میگه بله، قابل للانتفاع به بعد طهارتی به نقص. منظور از نقص همون تسلیس ذهاب ثلثینشه که یک سوم بماند دو سوم بره، این میشه نقص، چون کمیت کم میشه، کمیتش میاد پایین. و میفرماید که آقا جان بعد از اینکه دو سومش رفت پاک میشه، استفاده میشه کرد. خب شارش رو از این الغای مالیات بکن، مثل خمر نیست که، این با خمر تفاوت داره. خمر مادامی که خمره شارع اجازه انتفاع به او نداده، پس منفعت محلله نداره. وقتی منفعت محلله مقصود نداره میشه لامال. اصلا لامال یعنی این، لامال یعنی چیزی که منفعت محلله منفعت مقصوده نداشته باشه، هیچی، میشه لامال عرفی. منفعت مقصودهی که نزد شارع محلال باشه اگه نداشته باشه، ولی که منفعت عقلایی داره، مقصوده عقلایی، ولی محلله نیست، این میشه لامال شرعی. لامال عرفی مثل سوسکو و عنکبوت و اینا سابقا بارها مثال زدیم. لامال شرعی مثل خمر و خنزیر که مالیت عقلایی دارن، مالیت شرعی ندارن. خب این هیچ کدوم نیست. خب آقا شارع گفته آقا اینو مثلا بریزید دو، نه شاره گفت آجان بجوشونید دو سوم که بره بعد بخورید،
پس این مالیات شرعی هم داره.
خب الان یک شبهه مطرح میشه، اون شبهه هم اینه که شاید شارع مقدس اومده مالیت رو موقتا الغا کرده. شارع گفته قبل از اینکه این آب انگور جوش بیاد مال بود، آب انگور اشکال آب انگور میشه خورد، مال دیگه، آب انگور منفعت محله مخصوص داره، میخورن، خیلی هم خوشمزه است، اساسی هم توصیه میکنن واسه اعصاب هم خیلی خوبه، مادامی که جوش نیمده خوبه دیگه بخورید، چه اشکال داره. این آب انگور الان این اعصاب که چیزایی که هست تو بیرون، آب میوه ها، آب میوه های طبیعی چون آب انگور هم میفروشن، چه اشکال داره. این از اینجا. اون ورش هم که شیره است، اونم قطعا مالیت داره. اما ما شبهه میکنیم این فاصله ای که نجس شد، تو این فاصله آیا شارع مالیت رو الغا کرده یا مالیت رو الغا نکرده؟ خب ما اینو شک میکنیم. منش شک میکنیم که چون نجس شده امکان شرب دیگه نداره، موقتا نمیشه اینو نوشید و خوردش، ما احتمال میدیم که مالیت الغا شده باشه. خب شیخ میگه اگه میخوای احتمال بدی خب بیا استصاب کن. آیا به روایت که اینجا نداریم الحمدلله که بیاد بگه اسیر نبی ازا غلا لا مالون، نداریم روایت نداریم شعر فاهمود باشد که الغیت المالیه عن العسیر العنبی بعد الغلیان، نداریم روایتش. خب شما شک میکنی خب استصاب کن، لأصالت بقاء مالیته و عدم خروجی انها به نجاسه. این که شما احتمال میدی حالا که نجس شد از مالیت الغا شد، این خب نه استصاب میگه نه باقیه. و نگاه هم که میکنیم دلیل دیگری هم به ذهن ما نمیرسه که شعار رو ببینیم از این الغا مالیت کرده، چون میدونیم بعد از اینکه چند ساعت دیگه جوشید پاک میشه و خوردنش حلال میشه، دو سوم میره یک سوم که میمونه حلال میشه، پس ظاهرا هم دلیلی برای الغا خصوصیت نداریم. اینجا غایت الامر انه مال معیوب، بله فوقش اینه که یک مال معیوبه. خب فروختن مال معیوب نه حرمت تکلیفی داره نه حرمت وضعی داره. حرمت ما که دنبال حرمت وضعی هستیم، حرمت تکلیفی ما مهم نیست، موضوع بحث ما حرمت وضعیه، ولی میدونید حرمت تکلیفی هم نداره. مال معیوب به دیگران بفروشی، بله عنوان کلاهبرداری صدق بکنه تدریس بکنه اینا یه حرف دیگه است، ولی خب شما یه مال معیوب بخوای بفروشی، شما کسی بخواد مثلا اسب چلاق بفروشه گناه کرده؟ نه. خب بلخصوص اگه بگه توضیح بده چه اشکال داره؟ حرمت وضعی هم نداره، اصلا نگه، اصلا نگه، اصلا خدای نکرده کسی تدلیس هم بکنه که معصیته، غش هم بکنه که معصیته، باز معاملش باطل نیست. به خودی خود این عنوان تدلیس که معامله باطل نمیشه، معامله درست، حق فسخ ثابت میشه. فروختن مال معیوب که دیگه به طریق اولا، فروختن مال معیوب اصلا حرمت تکلیفی نداره، حرمت وضعی هم نداره، معامله درست. فوقش اینه که طرف حق فسخ داره. یه نکته اینجا وجود داره، اونم اینه که معامله های معیوب یه ویژگی دارند و اونم اینه که توش دوتا بحثه، یک بحث در ماهیت عیبه که یه بحث خیلی مهم، یک عیب به چی میگن، این یه بحث در مورد فروخت جنس معیوب. دوم بحث بحث حکمیه که مال معیوب اگر بفروشید به خلاف سایر خیارات که شخص میتواند معامله رو به هم بزنه یا بهش ملتزم بشه، اینجا سه تا گزینه داره، میتونه به هم بزنه یا ملتزم بشه یا عرش بگیره. عرش یعنی چی؟ بلدی، یعنی ما به تفاوت صحیح و معیب از مسما به این میگیم عرش. خب ما نحن فیر شیخ فرموده که این معیوب، این معیوب بودنش با توجه به مبانی جای بحثه. در ماهیت عیب بعضی حرف دارند، ما هم الان خیلی واسمون روشن نیست این منظور از عیب تو نظر شیخ اینجا چیه. ظاهرا مراد شیخ از عیب اینه که تو این فاصله دو سه ساعت که اسیر نبی جوش اومده ولی هنوز دو سومش نرفته، تو این فاصله امکان انتفاع نداره، مسلوب الانتفاع بودن این کالا رو که البته به شکل موقت ها، اگر کلن مسلوب الانتفاع بود که همون لامال میشد،
مصلوب الانتفاع موقتیه، این کالا رو شیخ عیب تلقی کرده، لذا فرموده مال معیوبه. خب اگر دوستان عنایت دارن در بحث عیب، خب بعضی میگن باید قیمت بیاد پایین، اما خب بعضی هم اینا قبول ندارن، میگن ممکنه برخی از عیوب موجب بالا رفتن قیمت کالا هم بشن. این هم مواردشو داریم. مثال بحث معروفش همون روایت معروف محمد بن مسلمه در مورد اون کنیزی که در قسمت‌های پایین تنش مو روش نمی کرده. خب به حسب خلقت اولی هر انسانی باید مو رشد میکرد، این چون مو رشد نمیکرده، محمد بن مسلم به استناد روایتی که از امام باقر علیه السلام اشتباه نکنم روایت نقل میکرده، معتقد بوده که این عیبه، چون هر انسانی باید این ویژگی رو داشته باشه که در بدنش مو رشد بکنه. اما از جهت قیمت بسا موجب رشد قیمت هم باشه، و چون برای بعد رشد مو ازالش لازمه که باید مو رو ازاله بکنن، موی زائد رو باید از بدن بزدایند، اگر مو رشد نکنه بسا بهتر هم باشه، این قیمت رو بالا میبره. خب الان در ما نحن فی هم همینش جای بحثه که اگر اینجا ما در نظر بگیریم، بسا آب انگور جوشیده از آب انگور نجوشیده گرونتر باشه، چون یه مقدار از هزینه گاز یا هزینه هیزم رو اون بنده خدا خرج کرده، مالک قبلی که فروخت خب یه مقدار اینجا پول خرج کرده، شما خودت بهرات بخری بری بازار آب انگور واقعا، حالا فرض کنیم که این بحث شرعی به کنار، نزد عرف بخوایم نگاه بکنیم، عرف برای آب انگور جوشیده پول بیشتری میده، چون به شیره نزدیکتره، هیزم کمتری شما لازم دارید تا اینو به اون حد شیره شدن برسونید، بون دو سوم برسونید و پاک بشه و خوردنی بشه، شیره ساخته بشه، این هیزم کمتری لازم داره، یه مقدار هزینه رو بنده خدا کرده، لذا این عیب از اون عیب هاییست. اگر عیب باشه، اگر عیب باشه که نه تنها قیمتش کمتر نیست، علی‌القاعده تو بازار قیمتش بیشتر هم هست. غایت الامر انه مال معیوب قابل لزوال عیبه، البته از اون عیب هایی که میشه این رو برای از بین برد. چرا؟ چون وقتی که شیره شد همون بحث منع انتفاع موقت هم دیگه از بین میره، خوردنش خوبه، تازه توصیه هم میکنن دکترها که حتما بخورید، خیلی هم خوبه. خب معلوم شیخ بنابر اینکه مال معیوب دونسته، یک بحث رو مطرح میکنند، بحثشون هم اینه، فرماین که بحث احکام بیع معیوب رو میخوان تطبیق بکنن، از بعضو بیعش که نوری اون عنوان معیوب بودن میخوان آثاری رو برو بار کنند، و لذا بعد حالا که اینجا مال مال معیوبه، لو غصب اسیرن، اگر کسی آب انگور نجوشیده رو غصب کنه، فاغلا حتی حرم و نجسه، بعد اومد ارزم که این رو بجوشاند که حرام بشه و نجس بشه، لم یکن فی حکم طالب، حالا که معیوبه و عیبش هم امکان زوال داره، ینکشف که این اشکالی نداره، لا مال که نیست، تلف که نشده، مالیت که از دست نرفته، خب عینش باقیه دیگه، بل وجب علیه ردو، همون نجس رو تحویل مالک میده، مغصوب و من غاصب میاد اون مال مغصوب رو به مغصوب و من تحویل میده، چون مالیت اگر تلف شده بود میگفتیم عوضشو بده، در بحث تلف اینو داریم دیگه، اگر کسی زد مال دیگری رو تلف کرد عوض میده، حتی اگر فرض کنیم یه بحث اینجا آقایون دارن که اگر مالیت از بین رفت ولی عینیت از بین نرفت، برخی از آقایون گفتن که این عین منتقل میشه به غاصب در فرض تلف، مثلا تخم مرغ رو غصب کرد، تخم مرغ شکست و بعد اینکه تخم مرغ شکست، این تخم مرغ شکسته به هیچ دردی نمیخوره، قیمت نداره، مثلا گندید، عینیتش باقیه، این تخم مرغ گندیده، ولی مالیتش صفره. خب تو بازار به این هیچ پولی نمیدند. خب اینجا کل قیمت تخم مرغ، اگر حالا مثلی مثل قیمت حالا کار ندارم با اینجاش، مثل قیمت تخم مرغ هر چی که از عوضش رو شخص غاصب به مغصوب و من به عنوان زمان میده. حالا اون عین باقی مانده که مالیت نداره، بقیه گفتن اصلا منتقل میشه به این شخص غاصب. ولی در مانحنفی مطمئنن اینطوری نیست، چون مالیت حتما داره. عرض کردم اینو ببری بازار احتمالا از عصیر عنبی گرونترم، از عصیر عنبی نجوشیده اینو گرونترم میخرن تازه، چون میگن دستت درد نکنه این مقدار کارو تو کردی. خب پس این که مالیت داره یعنی پس تلف نشده. حالا که تلف نشده وجب علیه رده، پس بعد عینشو تحویل بده. خب اما وجب علیه غرامت الثلثین، فهمت یک چیزی اینجا هست که این خیلی حرف مهمیه، بحثم تو این قسمت اوج میگیره. فرمودن که باید دو سوم رو حساب کنه از این اسیر عنبی پولشو بده. اسیر عنبی مثلا عرضم که 3 کیلوگرم آب انگور بوده، ایشون باید پول 2 کیلوگرم آب انگور رو به مالک بده. چرا؟ بفرمایید
استاد. شد اینجا که میگه اغلا ها حتی حرومه،
خب
اینجا خب یعنی که دو سوم از بین نرفته، پس چجوری باید قرامت دو سوم بده؟
خب داشتم توضیح میدادم دیگه. بس به خواهش میکنم اصلا که دو سوم که از بین نرفته چون حرام و نجسه، اما بحث سر اینه که ایشون کاری کرد با این آب انگور که اون بند خدای مالک برای اینکه بتواند حلالاً منتفع بشه از این آب چاره ای نداره از اینکه اون دو سوم رو نابود بکنه. خودش و خودش بود. اگه ایشون نمی اومد اینا غصب کنه و به جوشانه، شاید ایشون همون آب انگور رو مصرف میکرد، اشکال نداشت، همون دو سوم آب انگور رو میخورد مصرف میکرد، به خودش مربوط بود، به ما چه؟ اما الان که این بنده خدا اومد و نجسش کرد این آب انگور رو و حرامش کرد، اون مالک دیگه راهی نداره از این جز این که اینو تبدیل کنه به شیره. تبدیل به شیره نکنه چیکار کنه؟ دیگه نمیشه که مصرف کنه، باید تبدیل کنه به شیره. حالا که داره تبدیل میکنه به شیره، چطور میشه تبدیلش کرد؟ باید کمیتش رو کم کنه، از بس به جوشانه که 2/3 بره 1/3 بمونه، کمیتش رو باید کم کنه. خب چه کسی ایشون رو وادار میکنه که کمیت مال خودش رو کم کنه؟ غاصب. غاصب ایشون رو وادار کرد که با جوشانیدن کمیت مالش رو کم کنه که بتونه از این استفاده ببره، وگرنه نمیتونه استفاده ببره. خب لذا فرمودن که قیمت 2/3 رو 2/3 آب انگور رو باید جناب غاصب به مخصوصاً تقدیم بکنه. شاید اون بنده خدا به خودش بود، دست خودشه، میگفت که من لحظه آخر ممکن بود تصمیم بگیرم اینو همینطوری بخورم، خب مالش. مسئله بعد اینه که آقا کم کردن این 2/3 اینطوری نیست که مثلا یه دونه سطل بیاره دیگو خالی کنه، دیگو خالی کنه که 1/3 موند، یه سطل بیاره یه دونه کاسه بیاره کاسه دیگو خالی کنه 2/3 بره 1/3 بمونه بشه پاک، این که نیست. باید هیزم خم مصرف بکنه یا پول گاز بده تو این دور زمونه تا برای دیگ بجوشه تا بشه 2/3 بره 1/3 بمونه. خب اینا هم هست. فرماد آقا شما باید پول و گازش هم بدی، پول هیزمش هم بدی. احیانا نیاز به کارگر داره، اگه مثلا یه کارخانه ایست کلی مثلا دیگ اینجا بار گذاشتن، باید یه کارگری بیاد اینجا، هزینه های این چنینی هم باید شما بدی. شما وادارش کردی به این مسئله. واجرت العمل فی حتی یتبسرسان، اجرت کار کردن در این تا اینکه 2/3 بره. حالا اگه کسی میخواد شیرش خیلی غلیظ بشه، اگه مالک گفت ببین تو کاری کردی که من میخوام این شیره خیلی غلیظ بشه، به جای مثلا 2/3 باید 4/5 بره، شما باید هزینه گاز و هزینه کارگر رو در حد رفتن 4/5 به من بدی، نه دیگه این مقدار بر غاصب لازم نیست. چرا؟ چون همین که 2/3 رفت الان مال شما دیگه قابل انتفاعه، خب شما دو سوم برو استفاده کن. حالا شما میگی من شیره غلیظ میخوام، این دیگه مشکل خودت. این مطلب شیخ میفرماید، میگه من تنها هم نیستم، این حرف علامم در تذکره فرموده، معندلن لغرامت الاجره و انه رده معیبا و یحتاج زوال العیب الى خساره. ایشون همین بحث مطرح کرده، گفته چرا باید ایشون اجرت بده؟ میگه چون ایشون جنس معیب تحویل داده، شما این عیب وارد کردی و زوال عیبم نیاز به خسارت داره. خب و عیب من فعله، کار کار توه، فکانت خسارت علی، پس باید هزینه رم تو بدی. شما باید خودت کاری بکنی که این چیزی که به شکل موقتاً از انتفاع افتاده باید به حد انتفاع برسه، عقب که بر نمیگرده دوباره بشه آبنگور. خب باید جلو بره بشه و شیره. خب شیره هم هزینه داره، همینطوری که برای شیره نمیجوشه، هیزم میخواد. خب نه، ناقشه فی جامع المقاصد. فرماد که مرحوم محقق کرکی اومده با علامه تو جامع المقاصد اینجا مناقشه کرده، گفته اینطوری نیست. فرموده که آقا جان اگر اسیر عنبی رو بگیره تبدیل به خمر بکنه، غاصب اسیر عنبی رو غصب کرد، آب انگور رو، آب انگور رو غصب کرد، از اون خمر درست کرد. شما فتوا دادید گفتید که باید پول آب انگور رو تحویل طرف بده. حالا آب انگور اگر مثلیه، حالا مثل قیمی قیمت، من باز اینجاشو فعلا کار ندارم، فعلا برای ما بحثش اینجا نیست که آیا آب انگور مثلیست یا قیمیست. ظاهرش که کبته به نظر میرسه مثلیه، خصوصا در فصل تو این فصولی که برداشت انگوره، معلومه که پیدا کردن انگور و گرفتن آبش کار سختی نیست، باید مثلشو بده. یالا قیمی بود، فرض بیم قیمت بود، همچنش کار نداریم. خب اونجا فرمودید که آقا عوض آب انگور رو میدی. چرا؟ میگه از مالیت افتاد، لأن المالیه قد فاتت تحت یده، مالیت آب انگور با تبدل به خمر دست شما فوت شد. خب صار خمرن، نه اینکه ایشون کاری کرد بشه خمرا، عنایت دارید دوستان، عنایت داشته باشن، خود اینکه دست ایشون تبدیل بشه به خم این مسئله رو میاره. حالا ممکنه اون بند خدا عمدن با توجه و التفات به قصد تخمیر کاری نکرده، خب ولی الان دست ایشون خم، چون دست ایشون خم شده زامنه، زمان غاصب همین که اثباتیت میکنه زامنه. حالا خودش ممکنه عمدن کاری نکرده که این بشه خم، ولی خب دست ایشون شده خم. و فکان علیه زمان ها که مالا تلفات، این مثل اینه که الان آبنگور یهایی بریز زمین دست غاصب، بره تو چاه بیا جذب زمین بشه، دست غاصب شیشه آبنگور، آبنگور نجوشیده بیفته زمین بشکنه پخش بشه رو زمین، تلف دیگه. تلفی که در اون مالیت عرفی از بین میره یعنی همین، تلفی که در اون مالیت شرعی از بین میره ولی به عرفن ماله میشه تبدیل به خمر. تو این جور دو تلف ها که هر دو تا تلف انفرقی با هم ندارن چه اتفاقی میفته؟ میگیم آقا جان جناب غاصب شما زامنی، یدت ید عدوانه، علل ید ما اخذت حتی تو عدی، یالا پول این بنده خدا رو بده، آب انگور رو پولشو بده. عرض کنم که فرمودن اینم هم مثل همونه، چه فرقی داره؟ ما نهنفی هم همینطور شده، اسیر عنبی با خمر چه فرقی داره؟ اسیر عنبی حرامه، اینم حرامه. حالا نجاست بخشید خمر حرامه، اسیر عنبی هم حرامه. البته تو نجاست خمر تقریبا اجماعیه، نجاست اسیر عنبی خیلی توش اختلافه، ولی نجاستش مهم نیست، حرمت انتفاعش که مسلمه. ما زوال مالیت به خاطر نجاست نیست، عبد کافر ماله با اینکه نجس، کلب سید ماله با اینکه نجس، بحث ما تو نجاست نیست، بحث ما تو حرمت انتفاعه. آقا جان خمر با اسیر عنبی جفتش هم حرمت انتفاع دارن، چه فرقی هست جناب علامه با بین اسیر عنبی و خمر؟ این حرفه عجیب غریبی است که جامع المقاصد گفته. شیخ هم میگه خدا خیرت بده لا یخفى الفرق الواضح بین الاسیر اذا غلا و بینه اذا صار خمرا. فهمت؟ خب جناب جامع المقاصد، مقصانی بین اسیر عنبی جوشیده و بین خمر خیلی فرقه. خمر وقتی خمر شد دیگه امکان انتفاع به اون نیست، مگر اینکه عنوانش عوض بشه. تا عنوانش عوض نشه، سرکه نشه که یک مال دیگه است، این خمر دیگه امکان مالی انتفاع ازش وجود نداره. پس در حکم تلفه، در حکم تلف. اما اسیر عنبی بعد از اینکه جوشید دو سوم رفت، باز بهش میگن اسیر عنبی. اسیر عنبی اسیر عنبی است از لحظه ای که انگور را میفشارند تا زمانی که بجوشد حرام بشه، تا زمانی که دو سومش بره، همش همون مال عرفن همونه. خب حالا که همونه، پس این تلف نشده، به شکل موقت مالی، یعنی انتفاعش سلب شد، انتفاعش حرام شد، که این مستلزم انتفاع مالیت و زوال و تلف نیست. پس تلف اونجا هست، اینجا نیست. من اطلف مال الغیر اونجا صدق میکنه، اینجا صدق نمیکنه. فان الاسیل بعد الغلیان مالون عرفن و شرعن و نجاست و انما تمنع من المالیه اذا لم یقبل تطهیر. که تازه ما گفتیم قبول تطهیر هم البته لازم نیست. این که امکان انتفاع بیاد معیاره، نجاست رو بذارید کنار. شما حتی اگر اسیر عنبی رو پاک بدونید، این رفت و برگشت ممکنه مطرح بشه، این اشکال جواب اصلا رو پاک بدونید. کما اینکه در مورد عبد کافر و کلب ما بحث یه جور دیگه گفتیم، بحث نجاست مطرح نیست. ای کاش به جای نجاست میفرمودن حرمت الانتفاع، میگفتن حرمت الانتفاع انما تمنع من المالیه اذا کان لم یکن لیزول. این بهتر بود، فرمود این بهتر بود. حرمت الانتفاع انما تمنع المالیه اذا لم تکن لتزول، معنیس بکنم صیغه رو. این بهتر بود، وگرنه بحث نجاست و تطهیر موضوعیت نداره. کل خمر مثل خمر فانه لا یزول نجاستها. شما به جای نجاست بذارید، یعنی لا یزول حرمت الانتفاع بها، لا یزول حرمت الانتفاع بها. حالا این من میگم ها، نسخه نجاستها دارن الا به زوال موضوعها، مگر اینکه دیگه خم خم نباشه، میشه سرکه. به خلاف الاسیر فانه یزول نجاسته، یا به جای یزول بذارید که یزول حرمت الانتفاع به، به نقصهی بگه کمش میکنن. نظیر و طهارت ماء البئر به نز، مثل اینکه آب چاه وقتی نجس شد، طبق نظر قدما، قدما که معتقد بودن آب چاه معتصم نیست و منفعل نجس میشه و در اثر برخورد نجاست، میگفتن راهش کم شدنه. 10 درف، 30 درف، 50 درف، 40 درف، چقدر ازش آب کم کنی پاک میشه، کم میکنی پاک میشه. اینم ها کذا، اینم کم میکنی پاک میشه. فقط اونجا با دلو کم میکردند، اینجا با جوشانیدن کم میکنن، میجوشد تا به هر دو سوم بره، برای کم میشه پاک میشه، ولی همون اصل نبیه. و به جمله بفرمید
آجا اینجا تو که نمیشه و نزاس و به نمات هم نومن المالیت ازالم یک بر تدهیر ازالم یک بر
صداتون قطع شد، اون قسمت اصلی حرفتون قطع شد، هیچی نفهمیدم.
اصلا من این لم یک بله تأثیر آورد اینجا، اگه میشه یکم توضیح اضافه بفرمایید، یعنی که قبول نمی کنیم تأثیرش رو.
گفتیم اون چیزایی که نجسن اگر امکان پاک شدن نداشته باشن، مگر با اینکه استحاله بشه، اصلا عنوانش عوض بشه، نمیشه اینا رو معامله کرد. اما بعضی از نجسا هستن که در این حفظ عنوان اینا پاک میشن، معامله اینا اشکال نداره. عبد کافر گفتیم برخی ها فرمودن چون عبد کافر شأنیت و قابلیت داره با اسلام تطهیر بشه، معاملهش اشکال نداره. تو عبد کافر بعضی اینو میگفتن دیگه، اگه یادتون باشه. خب مبناشون این بود کاشور قطا، اینا با این بحث جلو میمدن، میگفتن نجاست اگر طوری که نمیشه اینو پاکش کرد، مثلا در مورد منی یا در مورد بول یا در مورد عذره، میگفتن آقا اینها مادامی که عنوانشون باقیه اینا رو بشوری، آب، زمین، آفتاب، نمیدونم مطهرات، که از هیچ کدوم از مطهرات اینا رو نمیتونن پاک بکنن مگر اینکه استحاله بشه عنوان از بین بره. مادامی که عنوان از بین نرفته اینا نجسان، خب اینا نمیشه معامله کرد. نجاستی که قبول تطهیر نمیکنه مگر با استحاله، که استحاله میگه زوال عنوان. اما یک سری از اعیان نجس هستن که اینا قبول تطهیر میکنن در این حفظ عنوان. مثال خوبش عبد کافره، که عبد کافر همون آدم است، همون عبد دیگه، مسلمان میشه میشه پاک و نجاستش قابله. خب اینو کاشون اختار گفت اشکالی نداره. اسیر عنبی هم همون اسیر عنبیه، تا دو سوم نرفته نجسه، دو سوم میره میشه پاک. خب حل شد. خم قابل تطهیر نیست، عرض کردم دیگه خمر.
آها خمر، من فکر کردم اون آب انگوری که خودش تبدیل به چیز شده، منظور خم شده، این قابل تطهیر دیگه.
ولی عصیر عنبی تبدیل به خم، توضیح دادم اول جلسه، خم یه چیزه، عصیر عنبی وقتی میجوشه یه چیز دیگه است. خم اتوم خود به خود از آب انگور بجوشه میشه خمر، وقتی سرکه شد میشه پاک، تا سرکه نشده نجسه. سرکم که یک مال دیگه است، یه چیز دیگه است. عصیر عنبی همون عصیر عنبیه، وقتی با آتش میجوشه میشه حرام، بهش هم خمر نمیگن. عصیر عنبی با آتش بجوشه بهش خمر نمیگن. عصیر عنبی با آتش هم بجوشه حرامه، نجاستش هم اختلافیه. و بعد از اینکه دو سوم رفت میشه پاک و همون عصیر عنبیه، عنوانش هم عوض نمیشه. و بالجمله فن نجاست و فی و حرمت و شرب عرضیتون تعرضانهی فی حال متوسط بین حالت های طهارته. معلوم شیخ کلن تو بحثات دو تا مبنا داشتیم دیگه، یکی مبنایی که با نجاست و قابلیت تطهیر و عدم قابل تطهیر بحث جلو می برد، تا اولای عبد کافر گفتیم، یکی هم مبنایی بود که با منفعت محلله یا عدم منفعت محلله بحث جلو می برد، که اینجا میگیم واسه شیخ تو مسئله ما فرقی نداره، چون عملا اینا با هم ملازمند. مسئله نجاست با حرمت شرب و طهارت با حلیت انتفاع و شرب ملازمند. شیخ دوتا مبنا رو با هم جدا میبره، اشاره به این دوتا مبنا و اختلافی که اینا با هم دیگه دارن نمی کنه، چون بحث ما فرق نداره دیگه. میفرمایید که اونجا خب یه بحثی بود در مورد عبد کافر، که میگفتیم عبد کافر بعد مسلمون شد، بعد مرتد شد، پاک میشه، اما چون دیگه در معرض استفاده نیست، قرار اعدام بشه، مالیتش از بین میره. تو عبد کافر اون دوتا نگاه خروجی های متفاوتی داشتن، اما تو بحث ما دوتا نگاه خروجی متفاوتی ندارن، چه ما مبنا رو نجاست بگیریم، چه مبنا رو عدم وجود منفعت محلله بگیریم. خب هر دو یکیه. بفرماید که آقا نجاست یا حرمت شرب در عصیر عنبی اینا عرضیه، بین دو تا حالت طهارت پیش اومده، یه حالت طهارت قبل از جوشیدن بود، یه حالت طهارت بعد از تسلیسه، وسط این دو تا، یعنی بعد از جوشیدن قبل تسلیس، این شده نجس، شده محرم شرب. فحکمه حکم نجس بالعرض القابل تطهیر، این حکمش حکم همان نجسایی هست که قابلیت تطهیر رو دارن. و ما هم گفتیم هم کاش به غطا میگفت عبد کافر چون قابلیت تطهیر با اسلام داره میشه معامله کرد. خب ما هم که میگفتیم که آقا جان بحث ما همین که آقا منفعت داره، منفعتش قراره برگرده، دو ساعت دیگه به جوشه میشه عصیر عنبی رو خورد. خب با دو ساعت سلب منفعت که از مالیت نمیفته یه چیزی. در مورد مرتدم گفتیم دو ساعت هم شما قرار از این کار بکشید دو ساعت بعد اعدام بشه، این ماله، لا مال نیست. عرفن هم همینطوره، عرفن سلب موقتی منافع رو موجب زوال مالیت نمیدونن، مگر اینکه خیلی دیگه سلب مالیت بشه، خیلی دیگه منافع بشه که طولانی مدت، مثلا 50 60 سال بخواد مالیت یه چیزی رو از کسی بگیرن، تازه اونم شاید لا مال بهش نگن، به اونم شاید لا مال نگن. الان شما فرض بکنید به کسی میدید میگه که آقا جان من یه مثلا مغازه‌ای دارم، این مغازه رو میخوام به شما بفروشم. میگه باش میخرم. میگید که آقا جان ولی این مغازه 20 ساله بهش 20 ساله اینو اجاره دادم. خب میگه خب باش بازم میخرم، ولی خب ارزونتر میخرم. حالا که 20 سال قرار سلب منافع بشه، منفعتشو نبینم، منفعتش دست مستاجر باشه، ارزونتر میخرم، ولی میخره. میل میکنه در مقابلش پول بده. ارزش داره تو بازار اجد اقلایی. سلب منافع اگر موقت باشه، مال رو از مالیت نمیاندازه. حالا یه ساعت دو ساعت این دیگ سلب منافع شده، نمیشه خورد. خب میجوشه میجوشه پاک میشه میشه خورد دیگه. این از مالیت نمیفته. خب پس از جهت مالیت که اصلا مشکلی نداریم، با مبنای مالیت اصلا با مشکل بر نمیخوریم و حل نه. اما با مبنای نجاست یه مقدار به مشکل ممکنه کسی بخوره، بگه آقا این الان برش نجس اطلاق میشه و روایات گفتن اون مبیعی که لحظه بی نجس باشه معاملش جایز نیست. ما با روایات کار کنیم یه چیز تقریبا تعبدی میشه دیگه. آقا جان این نجس هست یا نه؟ نجسه. حالا که نجسه ولی دو ساعت بعد پاک میشه، یه ساعت بعد پاک میشه، اما الان نجسه. شیخ میفهمد آقا جان اینقدر هم تعبدی به نگاه نکن، خود اون روایت اگه خوب با دقت بخونی متوجه میشی. اونجا که حضرت فرمودن شیء من وجوه نجس، ما توضیح دادیم منظور از وجوه نجس یعنی یه چیزی که این عنوان عنوان نجسیه. به این بگن آقا از عرف بپرسن هازا ماهو، میگه کلب. آقا کلب همیشه نجس، کلب نجس هست یا نه؟ میگه بله. هازا ماهو، میگه البول، بول نجسه؟ میگه بله. همین بول، افراد بول دیگر رو کار نداریم ما، بله. یه فردی از بول پاکه، مثل بول حیوانات حلال گوشت، اون پاکه، ولی فردش عوض شد. این بول که مثلا بول حیوان حرام گوشته، این همیشه نجسه دیگه. بین میگن نجس، میگه بله، میگن نجس. مادامی که عنوانش بوله نجسه، مگر اینکه استحاله بشه از بین بره. از ذرش هم همینطوره، سایر اعلی نجس هم همینطوره. شیء من وجوه نجس یعنی این. خب الان ما اثیر انبی را جلوی کسی بذاریم، میگیم از هازا ما هو، ماهیت شو بپرسیم چی میگه؟ میگه هازا اثیران انبی. آقا ما داریم اثیران انبی نجسون کلا؟ نه، مثل خون نیست، مثل بول نیست، مثل اعظم که کلب نیست. الاسنبی نجسو؟ نه. الاسنبی اذا غلا یک ولم یذهب سلوسا دو نجسو. الاسیر الانبی قبل الغلیان اسیر انبی هست یا نه؟ همونه یا نه؟ اندالعف میگه بله همون. بعد الغلیان و تسلیس همون اسیر انبیه؟ میگه بله. شما سه تا کاسه بردارید، توی کسی توی کاسه اسیر انبی نجوشیده، تو یکی اسیر انبی جوشیده نجس، تو یکی هم اسیر انبی بعد از تسلیس، بذارید تو سکاس. اینو بر عرف اینو عرض کنم که عرضه کنید. عرف اینها رو سه نوع میداند یا سه صنف میدانه. ای کسانی که منطق خوندید، کلیات خمس خوندید، عرف اینها رو میگه سه صنف هم، ولی در نوع مشترکن. همشون اسیر انبی هم. هازا ما هو اسیرون انبیون، کاسه دوم ما هو اسیرون انبیون، کاسه سوم ما هو اسیرون انبیون. پس اینکه شیء من وجوه نجس نیست، وجوه نجس یعنی عنوانش نجس باشه، از انبی عنوانش نجس نیست. پس اصلا روایت تحف العقول اینجا سر نمی کنه. حضر نفهمودن مثلا شیء نجسه، گفتن شیء من وجوه نجس، بعد یعنی عنوان، این عنوان نجاست رو نداره. عناوین نجاست بولند که افراد بول حرام گوش نجسن، هم میشن، هیچ وقت هم پاک نیستن، مگر اینکه عنوان بولیت از بین بره. عذره حرام گوش نجسته، هم میشه، مادامی که عنوان عذره صدق میکنه نجسته. اما عصیر نبی نه، قبل از اینکه غلیان بکنه عصیر نبیه پاکه، بعد از تسلیس عصیر نبیه پاکه، وسطش نجسته. پس این چه علم موجود نجس نیست. روایت بعدی که ممکنه مشکل ساز بشه این روایته که حضرت فرمودن اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه. خب آقا اینجا هم اسیر نبی دیگه استعد میکنه دیگه، آقا الاسیر النبی بعد الغلیان حرم الله شیئا، این هست یا نیست؟ شیخ محمد شی هم که حضرت اینجا فرمودن، باز شما اون عنوان رو ببینید، آقا الاسیر النبی حرمه الله، جواب اینه که لا، الاسیر النبی لم یحرمه الله قبل الغلیان، لم یحرمه الله بعد التسلیس، حرمه الله فی حالت متوسطه بین الغلیان و التسلیس. پس صدق نمی کنه حرم الله شیئا بل اسیر نبی، لان الظاهر منهما ظاهر تحفل عقول و ظاهر نبوی اینه که العنوانات النجسه در تحف و المحرمه در نبوی به قول مطلق، اینه که مطلق بگن این عنوان حرام است، این عنوان نجس است، اینو دارن میگن که آقا جان حرم ثمنه، اینو میگن که بیعش جایز نیست. لا ما تعرضانه فی حال دون حال، اما اون عنوانی که گاهی نجس گاهی پاکه، این مصداق این تا روایت نیست. فیقال یحرم فی حال کذا او ینجس فی حال کذا، یحرم مال نبویه، ینجس مال تحفل عقوله، که حال کذا هم منظور یعنی بعد الغلیان قبل التسلیس، منظور از حال کذات و ما نهنفی بعد الغلیان و قبل تسلیسه، این معیار نیست. این جمله هم عرضم که بخونم ببخشید، و به ما ذکرنا یظهر عدم شمول معقد اجماع تذکره الا فساد بیع نجس العین للعسیر. عرضم که این که در تذکره ادعای اجماع شده بر این که بیع نجس العین جایز نیست، ایشون فرمودن نجس العین نمیشه معامله کرد، این اجماع شامل عسیر نمیشه، لل عسیر متعلق است به شمول، عدم شمول فلان لل عسیر. خب چرا؟ لان المراد بالعین هی الحقیقه، چون مراد از عین مثل کلمه وجهه، عین یا وجه یعنی حقیقت، و الاسیر لیسه کذالک، اسیر عین نیست، یا وجه نجس یا عین نجس نیست، متنجس هم نیست، بهش متنجس هم نمیگن، اما عین نجس هم نمیگن اگر دقت بکنیم و تسامح نکنیم. خب این هم تا اینجا، حالا نمیدونم بقیهش چقدر مونده، بماند دیگر، وقتم دیگه تمام شد. خب انشاءالله بقیهش روز شنبه. سلامت باشید، ممنون، تشکر، یا علی، خدا حافظ. خدا
شنبه تا